بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
تنسیف فی ما لو تاردت البینتان فی دارین فی ید رجلین. عبارت را درست کنید، یدعی ها یدعی ما غلطه و در نسخه های دیگه چاپ های دیگه یدعی هاست. یدعی ها کل من هما بل ما نحن فی اولا به مراعات هذه القاعده من الدلیلین المتعارضین فی احکام الله تعالی لان الاخذ بی احده ما کلیتن و ترک الاخر کذالک فی تکالیف شرعیت الالهیه لا ینقص عن التبعید من حیث مراعات حق الله سبحانه لرجوع الکل الى امثال امر الله سبحانه بخلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس فإن فی التبعید جمعا بین حقوق الناس و مراعاتا للضمیر ولو فی الجمله ولعل هذا هو السر فی عدم تخییر الحاکم این در تارد اسباب حقوق الناس فی شیء من الموارد. قبل از شروع به بحث یه نکته خدمت رو نرز می کنم. از دیروز که می خونیم نمی دانم در صورت تعارض بینه اقل معتبره لأصالت البراءه یا اکثر معتبره مثبته، یک توضیح مایی خدمت رو نرز می کنم. اگه خیلی توضیح بدم شاید خودش یه نیم ساعت وقت می بره، ولی اجمالا خدمت رو نرز می کنم. این که اقل معتبره یا اکثر معتبره، ظهور عبارت تا امروز در این زاست که مراد از اکثر کدوم اکثره؟ یعنی اون که قیمت را بیشتر بیان کرده. اقل معتبره لأصالت البراءه از اقل به نظر میاد، یعنی اقل از حیثی چی؟ از حیثی قیمت. قطعا این مراد نیست، برای اینکه اقل و اکثر معیار نیست که ما کرات خوندیم، بازم خواهیم خوند بعد از این. اصل کاریش هنوز در بعد، شاید از فردا شروع بشه. اقل اکثر معیار نیست. ما خوندیم در عرش ما به نسبت تفاوت بین القیمتین از ثمن عرش میگیریم، درست یا نه؟ ممکنه عرش اکثر قیمتن از عرش اقل قیمتن خیلی کمتر باشه. پس براعت که جاری میکنیم، براعت اینا همش راجع به عرشه. یه مثال بزنم دیگه توضیح ندم، خودتون بدونید که مراد از اکثری نیست قیمت را بالا گذارده. ممکنه قیمت را بالا گذاشته باشه ولی نسبت به قول او کمتر از نسبت است که اقل قیمتنه. ممکنه مقدم اکثر بگه صحیحش 12 تومن، معیبش 9 تومن، معیبش 10 تومن. اون اقل قیمت که میگه صحیحش 8 تومن، معیبش 4 تومن. این صحیحش 8 تومن، معیبش 4 تومن اقل قیمتنه، یعنی از نظر قیمت گذاری قیمتی که این برای صحیح معیب گذارده کمتر از اون شخصی است که برای صحیح معیب گذارده. ولی اون که گفته صحیحش 12 تومن، معیبش 9 تومن، 9 و 12 تفاوتش 3 است. 3 را نسبت میدیم به 12 که قیمت صحیح 3 چند؟ 1 و 12 1/4. از اصل ثمن مشتری بنابر قول این بدینه از اصل ثمن مشتری چقدر میگیره؟ 1/4. اما قول اقل قیمتن که میگه 8 تومن صحیحش، معیب 4 تومن هم قیمت صحیحش را پایین آورده هم قیمت معیب را پایین آورده، بین 4 و 8 بلین تفاوت 4 4 مینهای 8 4 4 را نسبت به 8 قیمت صحیح نسبت بدیم 4 نصف 8ه، نصف 8 باشه بنابر قول این بیانیه مشتری از بایی نصف ثمن را میگیره، بنا به قول اکثر قیمتن نسبت ربع از ثمن ربع 1/4 میگیره، نسبت به قول اقل از ثمن نصف میگیره، نصف 2 برابر ربعه، نصف هر چیز 2 برابر ربعشه. پس اینکه اصالت البراءت در انجامات جاری میکنه میگیم اقل معتبر لاصالت البراءت، مراد این است که یعنی اصل این است که ذمه بایه بریست به خاطر رو 8/4 مقدم بشه، این که میگفت صحیحش 8 معیب 4 یعنی 8/4 مقدم بشه، 8/4 که این اشتغال ذمه است، شما میخواد به ذمه بایه را به نصف مشغول بکنید. اصالت البراءه مطابق اکثر قیمتنه، اکثر قیمتنه میگفت صحیحش 12 تومن معیبش 9 تومن، هم قیمت معیب را چند برابر بالا برده هم قیمت صحیح را چند برابر بالا برده، اما نسبت به قول او نصف نسبتی است به قول اقل قیمت هم. پس اینا از بابی توجه را میدید در اینجا باید چی کار بکنیم، تعدیل بکنیم، در تعدیل نسبت هم تعدیل میشه، اون وقت طریقه که بعد اینا در اینجا به خدمت دونین تذکر را دادم، مراد از اکثر و اقل گرچه ظهور عبارت همش در اکثر قیمتن و اقل قیمتنه، یعنی کسی که قیمت صحیح را کمتر گذاشته و اون کسی که قیمتی صحیح را یا معیب را بیشتر بیان کرده، ظهور عبارت در اینه، ولی مقصود از اقل و اکثر، اقل و اکثر عرشنه، اون که از نظر عرش کمتره، اون که از نظر عرش بیشتره، این اقل و اکثر عرشی با قیمت بالاتر و با قیمت پایینتر ممکنه متفاوت باشه، ممکنه یکی بگد تجربه مدید بلی، یکی بگد صحیح 60 تومن معیبش 50 تومن، این بگه صحیح 4 تومن معیبش 2 تومن، نسبت 2 و 4 خیلی بیشتر از نسبت 50-60ه، در 50-60 نسبت 1/6 50-60 10 تفاوت شده، 10 را به 60 نسبت بدیم 10 1/6، ولی این که گفت صحیح 4 تومن معیبش 2 تومن نسبتی که در قول این است نسبت نصف عرش چند برابر 50-60 میشه، در اینجا اگه 6 تومن بود 1 تومن میگیره، ولی به قول بیانیه اقل که میگه صحیح 4 تومن معیبش 2 تومن به قولو باید 3 تومن بگیره. پس اینا از باب تذکر خدمتتون عرض کردم، پس مرادت اقل و اکثر، اقل و اکثر عرشیه، نه اقل و اکثر نه خود قیمت، نه 8 تومنچی را ما مقدم بکنیم 12 تومنچی را اعتنا نکنیم، چون اصل براعته، اصل براعت ممکنه با 8 تومنچی موافق نباشه، با 12 تومنچی موافق باشه، ممکنه نسبتی که خواهد گفت نسبتش خیلی کمتر از نسبتی که این 8 تومنی میگه، تجربه مدید. پس اصالت با از این ادله مقصود معلوم میشه، و بعدن هم که به تدریج در همین تعارضی بلی مقدم ها طریقی گفته شده، 3 طریق ارائه شده، تنصیف در مبی، جمع و تقسیم بندی، در اونجا معلوم میشد که این ارزمند در اونجا معلوم میشد که مراد اقل و اکثر، اقل و اکثر عرشیه، اقل و اکثر عرشن، نه اقل و اکثر قیمت هست، ولی قیمت ممکنه یک قیمت را خیلی بالا ببره هم قیمت صحیح هم قیمت معیب را، ولی نسبت به قول او نسبت خیلی کمتر باشه، تدوان مدید. اینا یه توضیح بود خدمت دونر کردم، حالا وارد بحث میشیم. مرحوم شیخ دیروز فرمود در صورت تعارض مقدم ها 6 قول ایشون احتمال دادن، و از ما بین این 6 قول یعنی بیانیه اقل اصالت البراء اکثر چون مثبت قرعه نمیدانم بلی صلح یا تخییر حاکم بعد از همه اینها قول ششم این بود که نه، ما هر دو بیینه را، هر دو قول، هر دو مقدم را، هر دو بیینه را جمع بکنیم، در نصف مبی به قول این بیینه عمل بکنیم، در نصف مبی به قول بیینه دیگر. خود مرحوم شیخ مثال زد، اگه یک بیینه میگه قیمت سهش 12 تومنه، بیینه دیگر میگه قیمت سهش 8 تومنه، در نصف مبی به قول این بیینه عمل بکنیم، بگیم نصف مبی مثلا فرض کنید 10 تومن گفته بود یا 12 تومن گفته بود 6 تومن، یا اگه 10 تومن گفته بود 5 تومن، در نصف دیگر به قول بیینه دیگر بگیم نصف اینم به قول 4 تومن. این روز مرحوم شیخ اول شاهد میاره که در مقام عمل اگه ما جمع بین البینه تیم بکنیم، ولو اجمالم، ولو در نصف، در نصف به قول این عمل بکنیم، در نصف نبیم به قول بینه دیگر، این اولا از این است که از باب تخییر ما یک بینه را بگیریم دیگری را به طور کلی حذف بکنیم، اثبات بکنیم که این لازمه تخییر بود، یا اقل را بگیریم به اصالت و برای اکثر را ترک بکنیم، یا اکثر را بگیریم چون اون مثبت اقل نافیز، اقل را یک سر ترهش بکنیم، از ریشه ترهش بکنیم، این درست نیست، جمع اولاست. لذاشون میگد شاهدش اینه که ما میبینیم در تمهید قواعد از فروعات این قاعده الجمع مهما امکن اولا من التر، از فروعات این قاعده در تمهید قواعد آمده است که حکم میشه به تنصیف یک خانه در مابین دو نفر که این خانه در دست هر دو نفره، هم اون ساکن خانه است همین یکی، او ادعا میکنه همه خانه مال منه، این یکی ساکنم ادعا میکنه همه خانه مال منه، دو نفره تجربه مدید در یک خانه، خانه در دست هر دوست، خب در دست هر دو که باشه هر کدوم ادعا میکنه همه خانه را، او هم برای حرف خودش بیینه آورده، دو نفر شاهد آورده، شهادت دادن همه خونه ششتانگش مال زید است که تو خونه نشسته، امرم دو نفر شاهد آورده، شهادت دادن همه خونه مال امر است که توش نشسته، دو تا بیینه، این بیینه میگه همش مال امره، اون بیینه میگه همش مال زیده. در اینجا طبق الجمع مهما امکن اولا منتر، از باب جمع گفتن این خونه تنصیح میشه، نصفش را میدم به زید، نصفش را میدم به هم، در نصف خانه به قول این بیین عمل میشه، در نصف خانه به قول اون بیین عمل میشه، و الا اگه از باب تخییر باشه تجربه مدید باید مثلا حاکم شهر یه بیینه را بگیره همه خونه را به یکی بدهد، اون دیگری را دست خالی بکنه. یه سوال من از شما میکنم ببینم در مسائل قضاوت چقدر واردی، عبارت این است دا. یک خانه است که ید رجلین دارون، که ید رجلین خانه است در دست هر دوه، یعنی هم در دست این مدعی هم در دست دو، این قیدی که ید رجلین اگه در دست یکیست دیگری نه، یه نفر توش نشسته دیگری خارجه، مثلا بیرون خانه است، ولی ادعا میکنه میگه همه خانه مال منه، مثلا به یا امانت داده بودم یا غصب کرده، علایان میگه ملکیت همه خانه دست مال منه، اون که توش نشسته میگه ملکیت همه خانه مال منه، در اینجا چی میشه؟ معلوم نیست تصادفاً شما میگه ید مقدمه، خیلی ها میگن خارج مقدم، اون که یدش خارجه، چرا؟ این که در دستشه، این که میگه مال منه تجربه مدید در دستشم هست، این به اصطلاح منکره، چرا منکره؟ قولش مطابق یده، اون که میگه مال منه قول او برخلاف یده، برخلاف اصله، اصالت ید، هر کسی که قولش برخلاف است باشه میشه چی؟ مدعی. زیلیت منکره، میگه مال تو نیست، مال خودمه، این منکره، این منکر خارج مدعی، پس در صورت تعارض بیینه منکر و بیینه مدعی، خیلی هم میگم بیینه منکر اصلا اثر نداره، بیینه همش مال مدعیه، پس بنابراین ممکنه در اینجا حاکم شهر بیینه خارج را، اون که خارج از خانه است، بیرون خانه، ممکنه بیینه او را ترجیح بدهد، بعضی هم میگم ید داخل مقدمه. پس این قید نظرم این است که اینا بدونید در هر قیدی یه نکته وجود داره. این که مرحوم شیخ در تمهید قواعد اول مطرح میکنه خانه در دست هر دو، بعد کل منهما یدعی همه خانه مال اوست، در اینجا هر دو بگینه بیارن حکم به تنصیب میشه. این برای خاطر این است که در دست هر دو، در دست هر دو باشه دیگه، بگینه داخل مقدمه، بگینه خارج مقدمه، با یکی از مرجعات بگینه یکی را به دیگری ترجیح بدن، دیگه موضوع برای این حرفا نمیمونن. لذا خانه در دست هر دوست، هر دو داخله، هر دو یا مدعی یا منکر. الان هر دو مثلا تدوان بودید، هر دو هم بگینه آورده، دیگه بگینه مدعی مقدمه، بگینه منکر مقدمه، اینجا جاری نمیشه، در اینجا باید تنصیح بشه. اینم معید حرف ماست که در مقام تارز بگینه الجمع و مهما امکن اولا منتر، مادامی که جمع بین بگینه ممکنه، این اولا دیم است که یکی جا بگیریم، ایا از باب تخییر یا اقل قیمتن را ترجیح بدیم لی اصالت برای اکثر قیمتن را ترجیح بدیم لی امنها مثبته، نه به هیچ یک از مرجعات ما اعتنا نمی کنیم، تنصیم می کنیم. بعدیشون می فرمایند بلکه این که میگن الجمع و مهما امکن اولا منت تر، که در باب تعادل ترجیح رساله منا خونده اید، مرحوم شیخ میفرمایند این الجمع و مهما امکن اولا منت تر اولا به رعایت در حقوق ناس نسبت به حقوق الله. تارتن در حقوق الله و در حکم الله ما به هر دو دلیل عمل میکنیم، مثلا ثمن العذرت صهدون لا بأس ببیل عذره، اینا در مکاسب محرمه هم خونده اید، ثمن عذره حرامه، ثمن عذره عیب نداره. اینا از باب جمع، مرحوم شیخ اینا جمع کردن این دو دلیل ها. چجور جمع کردن؟ گفتن اگه به یکی عمل بکنیم به دیگری نه، اولا این است که نه جمع بکنیم به هر دو عمل بکنیم. اون دلیلی که میگه ثمن العذرت صهدون، بگه مقصود ادو عذره غیر معقول لحمه، عذره غیر معقول لحم نجسه، هر حیوان که غیر معقول لحمه مراد عذره عذره اوست، و اینکه لغت عذره شامل عذره معقول لحم و غیر معقول لحم هر دوه، اون هم بکنیم به عذره غیر معقول لحم. این روایت که میگه لا بأس بی بی این عذره، اینا بزنیم به عذره معقول لحم، مثلا پشتین گوسفند برای در بعضی از نقاط در دهات غالبا سوخت به وسیله همین، بلی چیزایی معقول لحم، حیوانات معقول لحم، ولی در تنور روشن میکنن، نون میپزن، نمیدونم کرسی روش میذارن، علی حالیم بگیم ثمن العذره لا بأس به العذره، مراد ادیم عذره معقول لحم. این جمع در حق الله، این حرام بودن ثمن غیر حرام بودنش مربوط به حکم الهی است. شما در احکام الله که جمع بین ادله میکنید، در نصف به یک دلیل عمل میکنید، در نصف دیگر به دلیل دیگر، در حق و ناد جمع بین دلیل بکنیم، این اولا به مراعاته. چرا؟ در احکام الله اگه شما با مرجعات یک شا اخذ بکنید، دیگری را طرح بکنید به طور کلی، یا ثمن العذرت صهدون اگه مرجع داشته باشه، مرجع سندی، مرجع مضمون، او را بگیرید دیگری را ترک بکنید، یا در صورت تعادل نبودن مرجع از باب تخییر ایدن فتخیل یک شا بگیرید یک شا ترک بکنید، هر دو امتصال به حکم الهی است. شما به حکم الهی امتصال میکنید، یک شا از باب مرجع میگیرید دیگر را ترک میکنید، شما به امر الهی عمل میکنید، گفته ایدن فتخیل، اونجا وظیفه رعایت حکم الله. شما اگه یکی شا بگیرید عمل بکنید، دیگری را رأساً ترک بکنید، کمتر از جمع نیست، هر دو اینسا. اما در ماننفی وظیفه احقاق حقوق ناسه، بین بایع و مشتری است، مشتری از بایع عرش طلب کاره، ما باید حق مشتری را از بایع بگیریم بدون اینکه به بایع ظلم و اضحاب بشه، از بایع بیشتر از بدهی خودش نگیریم، این حق ناسه. نمیتونیم حق مشتری را تضییع بکنیم، نمیتونیم حق بایع را تضییع بکنیم، از باب احقاق حقوق، حقوق ناس. در حقوق ناس اگر ما یکیشا اخذ بکنیم، یه بیینه را دیگری را به طور کلی طرح بکنیم، در اونجا ممکنه حق یکیتی باشه، به طور کلی نابود باشه، یا به بایه ظلم باشه اگه اکثر عرشن را بگیریم، یا به مشتری ظلم باشه اگه اقل عرشن را بگیریم. پس در چیز اگه ما به هر دو عمل بکنیم، به هر دو بیینه عمل بکنیم، که نه حقوق هر دو را جمع کردیم، در نصف حق بایه را رعایت کردیم، در نصف هم حق کی؟ حق مشتری را. پس این اولا بله جمع شرعیه، جمع بین بیینه، در بیینه عرف چی کار است؟ بیینه عرف در فهم روایات و الفاظ معتبرین بیینه است و محکمه شرعه، تجربه مدید قضاوته. بعد در اصل الجمع مهما امکن اولا منتر سه تا اشکال شده، گفتن این درست نیست، ما به هر دو بیینه عمل بکنیم، در نصف مبی به یک بیینه، در نصف دیگر به بیینه دیگر، سه تا اشکال حسابی شده. اشکال اولش این است که میگه اگه ما به دقت عقلی نگاه بکنیم، بیینه عقل با بیینه اکثر اصلا متعارض نیستن، تعارض نیست در ما بینی ها. بیینه عقل که میگه قیمت سعی 8 تومنه، این میگه نظرم به بیشتر از این نرسید. اون که میگه قیمت سعی 10 تومنه، اون میگه به نظرم 10 تومن رسید، به نظرم نرسید. با قولی که میگه به نظرم رسید، اینا با هم متعارضن؟ چی تعارض؟ اون میگه قیمتش 8 تومنه، یعنی نظرم بیشتر از این نرفت، به ذهن من، به اجتهاد من بیشتر از این نیامد. او میگه نه، به نظر من قیمت 10 تومنه. در حقیقت اینا چی تعارضن با هم؟ تعارض این است که این او را نقد بکنه، تنافی باشه، او اینا نقد بکنه، او را نقد بکنه. تنافی در این زمین نفی نیست، بلکه اظهار نظر. میگه به نظر من 8 تومنه، بیشتر از این به نظرم نمیرسه. او میگه نه، به نظر من میرسه که 10 تومن قیمتشه. این یه اشکال. نفی نیست، بگر که بله، بگر 8 تومنه، 10 تومن نیست، بله، این میگه به نظرم نرسه، ممکنه در واقع 10 تومن باشه. این تنافی نیست، تعارض نیست که این او را نفی بکنه، او اینا نفی بکنه. لذا تعارض در ادله هم اینطوره که تعارض، بله، تنافی بین ادله است. تنافی یعنی این او را نفی بکنه، تنافی از باب تفاعل است و از باب ماده نفی، این او را نفی بکنه، اینا میدونه. تجربه مدید اشکال ثانی است که جمع در صورتی است که یکی از اینها مرجح نداشته باشه. این دوتا بیینه که با هم تعارض داره، یکی مرجح داره، اقل قیمتن اقل بیینه اقل مرجح داره، اصالت البراءه، اصالت البراءه مرجح اقله. با وجود مرجح ما راجح را، بیینه راجح را میگیریم، بیینه مرجو را طرح میکنیم، به طور که در دلیلین متعارضین دو تا دلیل اجتهادی با هم تعارض بکنن، مرجح را میگیرن، اون که راجح داره را میگیرن، رجحان داره میگیرن، اون که رجحان نداره را طرح میکنن. این هم اشکال ثانی. شما چرا جمع میکنید؟ عقل را بگیرید که موافق با اصالت البراءه است. اشکال ثالث این است که این میخواد بگه بله، این دلیل الجمع و مهما امکن اولا من تر، شما اصلا حواس منو ناتم کردید، من بله تجربه مدید. اشکال ثالث اینه، میگه اگه شما جمع بین دلیلین بکنید، دو دلیل را با هم جمع بکنید، از یک جهت موافقت قطعیه است، ولی این موافقت قطعیه مشتمل بر مخالفت قطعیه است. توضیحش اینه، موافقت قطعیه است یعنی در نصف دلیل قطعا در نصف مبی به این بیینه عمل کردید، در نصف مبی هم به بیینه دیگر عمل کردید، قطعا به هر دو بیینه عمل کردید، منتها به هر کدام در نصف. این موافقت قطعیه، به همه اینها موافقت کردید، هم به این بیینه هم به اون بیینه. اما این موافقت قطعیه شما در بر گرفت مخالفت قطعیه را، چون در نصف مبی هم نه به این بیینه در نصف مبی عمل نکردی، به اون بیینه هم در نصف عمل نکردی. در نصف اگه به هر دو بیینه عمل کردید، در نصف هم به هر دو بیینه مخالفت کردید، قطعا این مخالفت قطعیه است. امر دائر باشه بین موافقت قطعیه ای که مستلزم مخالفت قطعیه است و بین این شما یکی را بگیر دیگری را طرحش کن، یه مخالفت احتمالی داشته باشه. اگه یکی را عکس بکنه دیگری را طرح بکنه مخالفت احتمالی است. مخالفت احتمالی یعنی احتمال داره در واقع اون که طرح کرده اون موافق با واقع بود، واقع با او بود، شما را طرح کردی. این مخالفت شما احتمالیه، مخالفت احتمالی است. احتمال می رود که شما به واقع مخالفت کرده باشید. موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی که متضمن مخالفت قطعیه نباشه این خیلی اول از این است که اگه زد موافقت قطعیه بکنید از زد دیگر چی؟ ها؟ مخالفت قطعیه. این سه تا اشکال معلوم شه از هر سه جواب میده. میگه اما اشکال اولیتون که گفتید اینا تعارض نیست، نه تعارضه. بدینه عقل میگه من یقین دارم، قطع دارم من که بیشتر از 8 تومن نمیارزه. نمیگه که به نظر من نمیرسه. بدینه عقل میگه قطعا بیشتر از این ارزش نداره. اکثر میگه قطعا بیشتر از این ارزش داره، 10 تومنه قیمتش. پس در 2 تومن اینا همدیگر را نفی میکنن، اینو را قول و را نفی میکنه قولی را، اینا تعارض. اما حرف ثانی شما که جب در صورتی است که احد دلیل مرجح نداشته باشه، ما شما میپرسیم اصلا معقول اصل چی در دلیل ادله اجتهادیه چی در بینات اصل مرجح باشه؟ مرجح بودن اصل آیا معقوله؟ معقول نیست. چرا؟ مرجح باید در عرض مرجح باشه، با او همردیف باشه. در صورت وجود بینه، در صورت وجود دلیل اصلی هست تا ترجیح بده یک دلیل بر دلیل دیگر، یا دلیل مقدم بر اصله، دلیل یا حاکم بر اصله یا ورود بر اصل داره. با وجود دلیل اصلی اصلی نیست تا یک دلیل بر دیگر ترجیح بده. تجربه بودید؟ اصل اصلی نیست، بله اصل میتوند محال اصل مرجح باشه. اصل وقتی مرجح میشه در عرض دلیل باشه، در حالت که اصل در طول دلیله. طول معناش هر وقت دلیل نشد نوبه به اصل میرسه، در عرض دلیل نیست. نکی در عرض دلیل که نشد، بله اصل میتوند در متعارضه میتوند مرجع باشه نه مرجح. مرجعیت یعنی هر دو دلیل به تعارض تساقط بکنن، بعد از تساقط ما رجوع به خود اصل بکنیم، اصل بشه برای ما پناهگاه و مرجع، نه مرجع. مرجع نمیتونه بشه چون در ردیف و در عرض ادله نیستن. و این تعارض اصل مرجع باشه در ادله اجتهادیه معقوله. دو تا دلیل اجتهادی با هم، دو تا دلیل با هم تعارض بکنن، ممکنه در اونجاها تساقط بشه. چرا؟ ملاک دلالت در ادله اجتهادی، ملاک دلالت ممکنه تساقط بشه. ملاک دلالت در ادله اجتهادی چیه؟ اینا توضیح میدم دیگه، اینا در متن نیست. ملاک دلالت اصالت ظهوره، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق و امثال اینا. دو تا دلیل تجربه بودید، اون که میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق در عالم فاسق با هم تعارض میکنند. اکرم العلماء میگه چون عالم اکرام بکن، لا تکرم الفساق میگه چون فاسق چون مفسد میمته فاسق اکرام نکن. در عالم فاسق اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هر دو تساقط میکنند. چرا تساقط میکنن؟ ملاک دلالت در هر دو از بین رفته. ملاک دلالت مگه چیه؟ ملاک دلالت اصالت العمومه. شما بگید اصل این است که عموم اکرم العلماء شامل عالم فاسقه، به عموم اکرم العلماء عمل بکنید در عالم فاسق، از این طرف عموم لا تکرم الفساق هم دلالت میکنن که به عالم فاسق رام نکن. دو تا اصالت العموم دارید، یه اصالت العموم مال اکرم العلماء، یه اصالت العموم مال لا تکرم الفساق. یقین داریم یکی از این اصالت العموم ها مخالف با واقع، عالم فاسق مشمول یا مشمول اکرم العلماء نیست، یا مشمول لاکم فساق نیست. یکی از این اصالت العلوم ها قطعا ساقطه، خلاف با واقع، با علم اجمالی به کذب اصالتون، به یکی از این اصالت العلوم، با علم اجمالی نه این اصالت العلوم چاره میشه نه اون. ما یقین داریم یکی از این اصالت العلوم ها در مورد عالم فاسق درست نیست، یا عموم العلماء درست نیست، یا عموم الفساق درست نیست. با علم اجمالی به کذبی یکی از این اصالت العلوم ها، نه اصالت العلوم اکلما جاری میشه، نه اصالت العلوم لاکم فساق، در عالم فاسق هر دو ظهور ها تساقط میکنن، رجوع میکنن به اصل. حالا در مورد عالم فاسق اصل مختزی چیه؟ اصل اقتضا میکنه وجوب اکرام، اگه قبلا وجوب اکرام داشت استصحاب براءت رجوع به اصل میشه، اصل مرجع میشه بعد از اون. اما در مانند در بینات ملاک دلالت ساقط نمیشه، ملاک دلالت از اصول لفظی هم ملاک دلالت حکم قطعی بینه بود. این بینه الان هم میگه قطعا قیمت سعیش 10 تومنه و میگه قیمت سعیش 8 تومنه. اینجا ملاک دلالت ساقط بشه، ملاک دلالت نیست در اینجا، هر دو به زرس قاطع و به جزمن و بطن و قطعا هر دو ولی خبر از قیمت مبی میدن. این میگه قیمتش این اینقدر دیگه. اینجا ملاک دلالت این دوتا حجته، دوتا حجت باشه اینجا تساقط بکنم، ما رجوع به اصل بکنیم، اصل در اینجا مرجع بشه، نوبه به این نمیرسه. اما اشکال سالس که موافقت قطعیه متضمن مخالفت قطعیه بشه در اطاعت و انقیاد معنوی احقاق حق. ببینم اگه رسید مرز میکنم نرسیدم که چی. ولدا اشاره به چیه؟ ولدا به خاطر چی؟ ولدا یعنی جنبین دلیل کنه. اون میگه خانه مال منه، اون یکی هم ادعا میکنه میگه خانه مال منه. دنجا گفتن نصف خانه را به یکی میدن، نصفش را به یکی دیگر کردن. نه، به قول بینه در نصف به قول یک بینه عمل میشه، در نصف دیگر به قول بینه دیگر. بل مانحنفی اولا بمراعات هذه القاعده. مانحنفی یعنی حق الناس، اولاست به مراعات قاعده الزم مهمان کن من الدلیلین المتاردین فی احکام الله تعالی. دو تا دلیل در احکام الله اگه تارد بکنن در مورد که جمع میکنن الزم مهمان کن اولا من در حق الناس، بله اولا به مراعات این قاعده است از احکام الله. چرا؟ لأن الاخذ به احدهما کلیتا و ترک الاخر کذال، یکی را به طور کلی بگیرن اخذ بکنن، دیگر را به طور کلی تر بکنن، فی تکالیف شریعت اللهیه، در تکالیف الهی مثلا سمن العذرت سهدون را بگیرن، دیگر را به طور کلی تر بکنن، یا اونا بگیرن این را به طور کلی تر بکنن، لا ینقص عن التبعیض، او کمتر از تبعیض نیست. تبعیض یعنی چی؟ یعنی در مقدار بین عمل بکنیم در بعض دیگر به اون دیگری، این کمتر از تبعیض نیست. من حیث مراعات حق الله سبحانه، از نظر رعایت حق خدا این کمتر از تبعیض نیست. لرجول کلی الى امثال امر الله سبحانه، چون برگشت همه به اطاعت امر خداست. به خلاف مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، مقام تکلیف به احقاق حقوق الناس، ما باید حق مردم را به حق را به صاحب حق برسانیم. فعین نفید تبعیض یعنی در حق الناس، اگه ما تبعیض قائل بشیم، تبعیض یعنی به بعضی مرد در بعد مبی به این بیان عمل بکنیم، در بعضی دیگر به بیان دیگر، به نصف قول این بیانه و به نصف قول بیان دیگر عمل بکنیم، تبعیض بکنیم، جمعا بین حقوق الناس و مراعاتا للجمیع، در تبعید زنبین حقوق ناس است و مراعات جمعی افراده. ولو فی الجمله، این زن ولو فی الجمله است، فی الجمله یعنی در همه نیست، در نصف مبی و در نصف دیگر. ولی الله هاده وسیل در حق ناس مورد زنبین دلیلینه، نه تجربه مدید اخذ یکی طرح دیگری. ولی الله هاده و سر فی عدم تخییر الحاکم این در تارز است. با هر جا اسباب حقوق ناس با هم تارز بکنن ما ندیدیم در جا حاکم مخیر باشه، همیشه در بلی وقتی که اسباب حقوق ناس تارز بکنن اونجا علما و فقها چیکار میکنن؟ تبعیض یعنی در نصف به قول یکی عمل میکنن در حقوق ناس، در نصف هم به قول دیگر. تخییر نیست که مخیرن یه بیینه را، یه سبب حق الناس را عقص بکنه، سبب دیگر حق الناس را به تو. این بیینه سبب حق الناس، اون بیینه هم سبب حق الناسه. یکی را عقص بکنن دیگر را طرح بکنن، این کار را نمی کنن. ما ندیدیم در یه موردی علما قائل به تخییر باشن. وقد یستشکل ما ذکرنا، اونش که ما گفتیم جنبین الدلیلین جنبین البینتین اشکال شده تارتن به عدم تارد بینهما. این در تحقیق میگن این در تحقیق تعارضی بین بینه اقل و بینه اکثر، این در تحقیق تعارض نیست. چرا؟ لأن مرجع بینت نفی، برگشت بینه نفی، نفی زاید یعنی بینه اقل، بینه اقل بینه نفی یعنی زاید را نفی میکنه، برگشت بینه نفی الى عدم وصول نظرها و حدسی ها الى زیاده. معناش نه نظر من و حدس من به بیشتر از 8 تومن نرسی، به حدس من قیمت این 8 تومن. و بینتون اثبات، اما برگشت بینه اثبات المدعی الزیاده، اون بینه اثبات که مدعی 2 تومن بیشتره، سلیمتون اون سالم از تعارضه. اون میگه به نظر من بیشتر از این نرسید، این میگه به نظر من رسید، این به نظر من رسید دیگه با او تعارض نداره، سالم از تعارضه. این یه اشکاله. و اخرى بان الجمع فرع و عدم اعتداد احد البینتین به مرجحین، این در صورت که یک بینه مرجح نداشته باشه. و اصالت البراءه هنا مرجحه للبینه الحاکمه بالعقل، اصالت براء اون بینه که حکم به عرش عقل میکنه، اصالت البراء را تایید میکنه. پس بینه اقل رجحان داره، اصل مرجح اوست، با اصل او را به بینه زیاده ترجیح میدی. و ثالثتن به انفل جمعی مخالفتن قطعیه، در جمع بین بینت مخالفت قطعی است، در نصف به قول این و در نصف به قول او عمل نکرده ایم. و این کان فیه موافقتن قطعیه، گرچه در این جمع بین البینته یه موافقت قطعی هم هست، در نیست به قول هر دو عمل کردیم، در نیست به قولی هیچ کدام از این عمل نکردیم. لکن تخییر الذی لا یکون فی اللام خالفت و احتمالیه، در تخییر که مخیرم به یکی رخص بکنه، فقط مخالفت احتمالیه وجود داره، اتزد مخالفت احتمال، احتمال میداد حق با اون یکی بینه باشد که این ترهش کرد، این انداخته ایش. یه مخالفت احتمالیه است. این تخییری که ندارد جز مخالفت احتمالیه، اولا منهو، این اولا از موافقت قطعیه است که متضمن مخالفت قطعیه باشه. و یندفع الاول، اشکال اول مندفع میشه، بان المفروض این بینت النفی تشهد بالقطع الا نفی زیاده، بینه نفی به قطع شهادت میده به نفی زیاده، میگه قطعا بیشتر از 8 تومن نمیارزد واقعا. و این بذل دایت فی مقابل مبی سفهون، میگه بیشتر از 8 تومن در مقابل که کسی بدد او سفیه کم عقله. خب پس آیا نفی زیاده به قطع با اثبات زیاده تعارض نداره، منافات نداره؟ منافات داره، بله. و این دفع ثانی، اما اشکال ثانی مندفع میشه که اصالت البرا مرجحه، بما قررنا فی الاصول، در باب تعادل ترجیح گفته من ان الاصول الظاهریه لا تصیر مرجحتا للادله الاجتهادیه، اصول ظاهری مرجح ادله اجتهادیه نمیتوند باشد، چون اصل ظاهری در عرض ادله اجتهادیه نیست، در طول اوست. مادامی که دلیل اجتهادی است اصل نیست، وقتی که دلیل اجتهادی تساقط کرد، اون وقتی که دلیل اجتهادی نیست تا اصل مرجح او باشه، اصل میتوند مرجع باشه. لا تصیر مرجحتا للادله الاجتهادیه، صلاحیتی ترجیح ادله اجتهادیه را نداره، چون الاصل دلیل حیث لا دلیل، بل یصلح مرجع، اصل عملی صلاحیت مرجعیت را داره. کی؟ فی المثل لو تساقط الدلیلان، اگه هر دو دلیل تساقط کردن از بین رفتن، بله رجوع میکنیم به اصل برائت، اصل عملی. من جهت ارتفاع ما هو منات دلالت ما، چون منات دلالت در اینجا ساقط منات دلالت را کاملا خارجم بیشتر از حد خودشم توضیح دادم، منات دلالت در هر دو ساقطه، اصالت العموم در هر دو ساقطه، لعجل تارد کما فی ظاهره للمتارده کل آمین ملمد، مثل دوتا بله متاردی که نسبت شد نسبت اون مقصود من وجه باشه، ندیر اکرم العلماء لات کرم الفساق، اون مقصود من وجه وجود داره، در عالم فاسق با هم تارو دارن، نه اصالت العموم اکرم العلماء در عالم فاسق حدزته، نه اصالت العموم لات کرم الفساق حدزته. چرا؟ علم داریم به کذبی یکی از این اصل لفظی، یا اصالت العموم این دروغ شد یا اصالت العموم او دروغه، با علم اجمال بکید نه اصالت العموم اکرم العلماء جاری میشه. پس ملاک دلالت در هر دو، اصالت العموم در هر دو نسبت به عالم فاسق ساقط میشه ملاک دلالت، نه اصالت العموم کاریست نه او در عالم فاسق رجوع میکنیم به اصل، اصل میشه در اینجا برای ما مرجع. تجار مدید بلی المطابق احد و ملت، بلی که یکی از اینا مطابق با اصل باشه در این ظاهر دو تساقط میکنن رجوع به اصل میشه، و ماننفی لیس من هذا القبیل، ماننفی از این قبیل نیست. از کدوم قبیل نیست؟ از قبیل این که ملاک دلالت در هر دو به تعارض تساقط بکند و اصل در این ظاهر بلی خودنمایی بکند و اصل برای ما مرجع بشه، صلاحیت مرجعیت رو هم در ماننفی نداره، نه تنها صلاحیت مرجعیت رو نداره، برای مرجعیت هم صلاحیت نداره. ول حاصل نه بینت زیاده، بینه زیاده تثبت و امر مخالف ملت، یک امر خلاف اصل را اثبات کرده، اصل عدم زیاده است، این بینه زیاده بر خلاف اصل، به خلاف اصل عدم زیاده یک کاری کرده، زیاده را ثابت کرده. و معارضت ها بالاخرى، معارض بودن بینه زیاده با بینه دیگر، اون بینه دیگر کدوم بینه است؟ بینه اقل موافق با چی هم هست؟ اصل هم هست. اقل موافق با اصل، بینه زیاده مخالف با اصل، تعارض بینه زیاده مخالف با اصل با دیگری وصفش هم بگید، بینه اقل که موافق اصل هم هست تا معارضش با دیگری که انافیت لها زیاده را نفی میکنه، اصل مدام زیاده است، پس این بینه دیگر موافق اصلم هست، لا یوجب سقوط ها بالمره، این سبب نمیشد که اون بینه زیاده ساقط بشه، لفقد المرجع، برای اینکه در اینجا مرجع نیست، مرجع شما نداری، اصل عدم زیاده که نمیتونه مرجع بشه. دلیل بر تساقطم در اصالت العموم علم به کذبی اصالت، در اینجا اصل جاری نمیکنیم تا علم به کذبی یکی داشته باشیم، اینم بگینه است، ما در اینجا به واقع مکلف نیستیم. تجربه بودید فیجمع بین نفی و اثبات فی النصف، در دو نصف جمع بین نفی اثبات میشه، در دو نصف جمع بین نفی اثبات میشه، یعنی در یه نصف به بگینه نفی عمل میکنیم، در نصف دیگر به بگینه اثبات عمل میکنیم. بسید.